أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد که یکی از رزقها و روزیهای خاصی که خدای متعال از به برکت عاشورای امام حسین و از مدخل عاشورای امام حسین نصیب همه مؤمنین، بلکه نه فقط مؤمنین، موجودات عالم کرده، بکا و گریه بر سید الشهدا علیه السلام هست. حزنی که قلوب مؤمنین رو فرا میگیره و بعد هم در صورت اشک جاری میشه بر چهره اونها، که آثار و برکات فراوانی در روایات براش بیان شده بود و جزء مستحباتی است که شاید هیچ مستحبی کمتر مستحبی به این اندازه فضیلت و آثار و برکات داره. عرض کردیم در روایات معصومین علیه السلام هست که اگر کسی بگرید بر سید الشهدا علیه السلام، اشکش جاری بشه، همه گناهانش ولو به اندازه کف دریاها باشه آمرزیده میشه. و یا اینکه اگر کسی بگرید بر سید الشهدا به حیات قلب میرسه، روزی که قلب ها میمیرن قلب او نمیمیرد. و آثار فراوانی دیگری که موقع احتضار و قیامت و امثال اینها برای گریه بر سید الشهدا ذکر شده در سایر عبادات کمتر هست. حالا این روایات رو یه مقداری ترجمه کردیم و معنا کردیم و عرض کردیم که چجوری است که گریه بر سید الشهدا انسان رو تهذیب میکنه و از گناه ها و عمیق‌تر از گناهان صفات رذیله و قفل و زنجیرهایی که شیطان به قلب انسان به وجود انسان میزنه انسان رو نجات میده و به تبری نسبت به شیطان و شیاطین و دشمنان نبی اکرم و اهل بیتشون میرسونه انسان رو. و چجوریست که از این طرف گریه بر سید الشهدا انسانو به تولی به نبی اکرم و نورانیت و صفای باطن و رسیدن به سرچشمه توحید و ولایت که سرچشمه حیات است هدایت میکنه و در مجموع هم انسان رو به براءت میرسوند، به تبری و هم به تولی. وقتی این دو در انسان به کمال رسید، هم صفات رذیله در انسان از بین میره، هم صفات حمیده و پسندیده در انسان شکل میگیره، هم معصیت ها پاک میشن، هم توفیق عبادت و شب زنده داری و تهجد پیدا میشه. من تا اینو اشاره کردم که این گریه مراتب داره، درجات داره، ظاهر و باطن داره، مثل نماز میمونه. آدم باید سعی کنه که به همه مراتب این گریه راه پیدا بکنه، به باطن این بکای بر سید الشهدا علیه السلام هم راه پیدا بکنه. ولذا یه سلسله آثار برای گریه بر سید الشهدا هست که مال اون درجات عالی بکا هست. که انبیا گریهشون اینجوری بوده دیگه، یه درجاتی به دست می آوردن با اینکه هیچ معصیتی نکرده بودن، با اینکه کاملا اهل توحید و ولایت حضرت حق بودن، با گریه بر سید الشهدا به یه درجاتی می رسیدن که با هیچ عبادت دیگری این درجات برای انبیا حاصل نمی شد. لذا عنایت بکنید، مثل ابراهیم خلیل گریه می کند تا این داستان امام سجاد علیه السلام که حضرت قریب 35 سال گریه بر سید الشهدا کردن. شما تلقیتون این امام معصوم که همه کارهاش در حد عصمت هست، کار لغو یا کار مباحی که فضیلت نداشته باشه، اونم 25 سال 35 سال انجام میده. لذا وقتی به حضرت عرض کرد آقا چرا اینقدر گریه میکنید، کافی نیست 35 سال دیگه، حضرت فرمودن که یعقوب پیغمبر خدا بود، یه فرزندش از جلوی چشمش دور شد، با اینکه میدونست زنده است اینقدر گریه کرد که ربی از دست عیناه من الحزن فهو کظیم، چشمهاش سپید شد، من که اون همه صحنه ها رو دیدم چجور گریه نکنم. حقیقت این است که این از اعظم عبادات وجود مقدس امام سجاد علیه السلام بوده. البته برای امام سجاد علیه السلام بحث پاک شدن از گناه و صفات رذیله نیست، فقط ترفیع درجاته، کما اینکه خود بلاء سید الشهدا و این ابتلا فقط ترفیع درجه است. در روایات بیان شده معصوم از امام صادق علیه السلام فرمودن که شما هر گرفتاری براتون پیش میاد خودتون مقصر هستید. بعدم این آیه قرآن رو خوندن، ما اصابکم من مصیبتن، هر حادثه‌ای به شما میرسد فبما کسبت ایدیکم، خودتون با دست خودتون این صحنه رو برای خودتون پیش آوردید، جز مکتسبات خودتونه. گو آقا پس بلای سید الشهدا علیه السلام چجوره؟ حضرت فرمودن اونها رو با خودتون مقایسه نکنید، اونها فقط ترفیع درجاته. اونجا اینطور نیست که یه خطایی علیه بالله امام کرده، این تدارک خطای امامه، اونجا فقط داره امام ترفیع درجه است. و یا گاهی تدارک اشتباه یارانشه، بارو به دوش کشیدن و بالاخره حاضر شدن بلا رو بکشن که دوستانشون نکشن. در باب موسی بن جعفر ارواحنا فدا یه تعبیری است در کافی نقل کرده، حضرت فرمودن خویر تو من مخیر شدم که خودم یا شیعیان، یکی از ما دوتا از رنج رو بکشیم، بین خودم و شیعیان، و من بر خودم انتخاب کردم. گناه رو اونا کرده بودن، یه لغزش دوستان اهل بیت کرده بودن که حالا اونم از نظر تاریخی بعضی اهل تحقیق بیان کردن که چه اتفاقی زمان حضرت موسی بن جعفر افتاد. فرمود خویر تو من مخیر شدم که یا خودم اون سختی رو تحمل کنم یا مؤمنین مبتلا بشن، من به جای دوستان تحمل کردم. و اون ابتلاء عظیم امام سجاد که میبینید، یه چهرش امام موسی بن جعفر ارواح و نافدا تحمل اون بلایی بود که میخواست به مؤمنین و شیعیانشون برسه، حضرت سپر شدن. ولی خودشون هیچ وقت ترک اولا هم ندارن، گناه که هیچ، مکروه هم ندارن، برای معصوم اینا ترفیع درجه است. لذا همون امامی که مثل سید الشهدا علیه السلام وسط بلا قرار میگیرد و مبتلا میشه، فقط ترفیع درجه است، مخاطب میشود به یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. همه نفوس مطمئنه تو قیامت حول امام حسینه. لذا این آیه رو ببینید، فرمودین نفوس مطمئنه، مقصود امام حسین و دوستان و شیعیان حضرتن، محور همه نفوس مطمئن است. تو این عالمی که شیطان قوقا به پا کرده، همه رو به استراب کشونده، مسیرشون رو به اشتباه کشونده، تو این عالم همه نفوس مطمئن و آرام حول امام حسین علیه السلام جمع میشن. و همون ائمه‌ای که در مصیبت سید الشهدا مبتلا بودند که صاحب این بلا نبی اکرمن، امیر المؤمنینن، حضرت زهرا و امام مجتبی و معصومینن دیگه، اونها صاحب این مصیبت هستن و حقیقت این مصیبت رو درک میکنن و این مصیبت به اونها وارد شده. اون بزرگوارها هم فقط براشون ترفیع درجه و یا شفاعته، یعنی هم ترفیع درجه برای خودشون هست، هم وسیله شفاعت و هدایت و دستگیری از اینها به هدایت قلوبه. قلوب رو با همین حادثه نبی اکرم از دست شیطان نجات دادن و به طهارت نفس و تزکیه رسوندن. بنابراین در باب معصومین حسابشون سواست، ولی ما معمولا این مصیبت برامون مصیبتی است که طهارت نفس میاره. حالا عنایت بکنید این نکته رو اشاره کنم بگذرم که بلایی که انسان‌ها تحمل میکنن این بلا معمولا مطهره، همه رو پاک میکنه، ولی بلاء معصوم اینجوری است که هم برای خودشون ترفیه درجه است، هم دیگران رو تطهیر میکند. یعنی اونقدر این ظرفیت بلا بالاست. در باب یوسف صدیق در کافی شریف است، حضرت فرمودند گاهی یک مؤمن صبر میکنه، صبر او عامل نجات یه امت میشه. او صبر میکنه، او رنج میکشه، او بلا رو تحمل میکنه، ولی برکاتی که نازل میشه یه امت ازش بهره میبرن. فرمودند مثل یوسف صدیق سلام الله علیه، او تو چاه افتاد، او به عنوان برده فروخته شد، او مورد اون امتحانات سنگین در دستگاه عزیز مصر قرار گرفت، او بود که بعد متهم شد، این انسان پاک پاک، و با اتهام زندان رفت و زندانهای طولانی رو تحمل کرد، ولی حاصل این بلا فقط نبوت خودش و ترفیه درجات خودش نبود، کل مردم مصر از قحطی و مرگ و بت‌پرستی و کفر نجات پیدا کردن با تحمل او. این خاصیت بلای اولیای خداست. بلای معصوم اینجوریست دیگه که نه فقط خودش میشود یا ایتها النفس المطمئنه، خیلی از نفوس دیگه هم حول حضرت جمع میشن، میشن نفس مطمئنه، میشن نفس آرام، و با حضرت وارد اون بهشت میشن، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بنابراین بلای معصوم به حدی آثار و برکات داره که میتواند همه عباد الله، همه بندگان، و در بلای سید الشهدا به حد عظیمه که همه عوالم، روایت شو خوندی میگه جمادات هم گریه میکنن و این گریه برای اونا هم رشد میاره، سماوات هم گریه میکنن، آسمانی هم گریه میکنن، زمینی هم گریه میکنن، ملائکه هم گریه میکنن، اونم با اون روایات عجیبی که داریم که دائما ملائکه ای هستن که مشغول بکا بر سید الشهدا علیه السلام هستن. ترفیع درجات برای همه عالم میاد، برای خود امام فقط ترفیه درجه است، برای بقیه عالم گاهی طهارت، مثل ما انسان‌های مؤمن‌های معمولی که بکای بر سید الشهدا ما رو تطهیر می‌کنه از بدی‌ها و به خوبی‌ها می‌رسونه، به حیات طیبه می‌رسونه، و گاهی هم ترفیه درجه است، مثل حضرت ابراهیم خلیل که بعد از قربانی کردن اسماعیل گریه می‌کنه، درجاتش رفعت پیدا می‌کنه. خب این آثار بکای بر سید الشهدا است، بلایی است که بر جبهه حق وارد شده و محور درگیری انبیا و اولیا با شیاطین، محور درگیری وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با شیاطین. سخت‌ترین و عظیم‌ترین بی‌تردید درگیری که تو تاریخ حق و با درگیری حق و باطل، تاریخ درگیری انبیا با فرائن اتفاق افتاده عاشوراست. به حجم کوچکش نباید نگاه کرد که به حسب ظاهر در یک نیم روز این جنگ تمام شده، ولی سخت‌ترین درگیری بوده، ولذا این درگیری نقطه توجه همه انبیا و همه اولیا و بعدم حتی امم قبل، امت‌های گذشته و همه دوستان اهل بیت علیه السلام تا عصر ظهور و قیامت هست. برکاتش هم که عرض کردیم. حالا با این گریه و بکا و این همه آثار و برکاتی که داره که حتی به بیداری و درک صحیح از جبهه حق و باطل و بعد به موضع گیری و لعن و براعت و بعد سفقتال ختم میشه درگیری و جنگ، حتی در روایات دیدید فرمود لشکر امام زمان علیه السلام شعارشون یا لسارات الحسین است، تجهیز میشن با این شعار. این بکایی که عالم رو به سمت خدا میبره و صف حق و باطل رو روشن میکنه و انگیزه درگیری با باطل رو برای اهل حق ایجاد میکنه، و حتی در بعضی روایات هست گاهی امام زمان ارواح نافدا وقتی سخت گیری میکنن و بعضی از دوروبری های امام زمان به تردید می افتند که چطور این وجود مقدس انقدر سختگیری می کند، این امام رؤوف، حضرت بعضی از جلوه های عاشورا و مصیبت سید الشهدا رو نشون می دن، همه می پذیرن که حضرت زیاده روی نمی کنن، حضرت دارن اون چه انجام میدن عین عدل است، از عدل اون طرفتر نیست. خب این حادثه از این با این برکات رو، این گریه و بکا و زنده نگه داشتن عاشورا رو در قلوب خودمون با حزن و اندوه و دور هم جمع بشیم و با این هوا، این مجالس عظیم، این حادثه عظیم رو احیا بکنیم که به احیای امر ائمه و ولایت ائمه ختم میشه، باش مبارزه کردن تو طول تاریخ و اشکالاتی کردن که این چرا اینجوری اتفاق افتاده، چرا گریه میکنید. اشکالات هم شکل‌های مختلفی داره، یعنی همش هم انتهاش منتهی میشه به شیطان دیگه، چون شیطان میدونه که کجاها نقطه های حساسی است که اگر بندگان خدا اونجا پیش برن برو غالبن، اگر اونجا موفق شد زمین میزنه انسان ها رجا، همونجاها سرمایه گذاری میکنه و با تمام تلاش سعی میکنه جلو اون عبادت ها رو بگیره. نمیذاره آدم نماز اول وقت بخونه، نمیذاره نافله شب بخونه، نمیذاره صله رحم کنه. اونجایی که خیلی راهگشاست کمین میکنه، همونجا وامیسته. ولی یه کارایی که نه خیلی هم پرثمر نیست، میبینی به آدم زیادم انجام میده، خیلی هم شیطان سر به سر انسان نمیگذاره. حالا تو طول تاریخ یکی از جایی که تمرکز کردن شیاطین که جلویش رو بگیرن همین مجالس بکا و عزاداری بر سید الشهدا علیه السلام بوده. گاهی در شکل هجمه های سیاسی و با زور و قدرت جلوش رو میگرفتن، مثل دوره رضاخان. این در دوره های قبل، مثل دوره توکل از کنم متوکل و دیگران هم بوده که جلوی محافل عزاداری سید الشهدا علیه السلام رو میگرفتن، نمیذاشتن دوره هم جمع بشن یاد امام حسین علیه السلام بکنن و حتی برای امام حسین اشک بریزن. گاهی به این شکل نبوده، شروع میکردن شبه پراکنی کردن، ایجاد اشکال کردن که حالا یعنی چی بعد 1400 سال دور هم مینشینید، گریه میکنید، اشک میریزید، اونم به این شدت تو ایام عاشورا دیدید، سینه زنی میکنید، زنجیر زنی میکنید. برای چی آخه؟ چرا اینقدر عزاداری؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ گاهی این اشکال شکل به اصطلاح عالمانه هم هست، ولی همه این اشکال ها رو وقتی دنبال میکنی یه مسئله بیشتر نیست، میخوان این مسیر بسته بشود، این محافل جمع بشه. الان هم از نو دوباره این اتفاق تو دوره ما افتاده و باز هم این شبهات از نو سر برداشته به اشکال مختلف. حالا من بعضی از این شبهات رو سریع عرض میکنم، احتیاج به جواب دادنم نیست، الحمدلله هرچی اونا بیشتر اشکال میکنن دوستان اهل بیت مصممتر میشوند که این مجالس و محافل رو به پا بکنن. این واضح است، معناش اینه که خریداری نداره. اما در این حال بعضی از اینها رو من عرض میکنم و سریع عبور میکنم، خیلی موضوع بحث من نیست، خیلی احتیاج به پرداختن بین حرفا نیست. از جمله اشکالاتی که میکنن این است که آقا یه حادثه 1400 سال پیش اتفاق افتاده، شما همه زندگی اجتماعی مسلمان ها رو تحت تأثیر او قرار دادید، به جای اینکه مردم برن تلاش کنن، فعالیت کنن، مشکلات روز خودشون حل بکنن، مسائل اجتماعی خودشون حل بکنن، اینا رو ارجاع به تاریخ میدید. بعد از 1400 سال میگید هنوز بشینید یه واقعه، یه جنگی بین بنی امیه و علویان اتفاق افتاده، تمام شده این جنگ دیگه. شما هی اینو احیا میکنید، زنده میکنید این جنگ رو و یادش میکنید. چرا انقدر گریه میکنید؟ این موجب میشود ما از امور روزمره خودمون، مسائل اساسی زندگی خودمون غافل بشیم. بلکه گاهی دیدید علیاذ بالله غربی‌ها دیدید چه کار میکنن برای اینکه مشغول کنن یه جامعه‌ای رو از مسائل واقعی که داره در متن جوامعشون میگذره اونا رو غافل بکنن، یه مسائلی بزرگ میکنن و معلوم هم است دیگه، الان نمیخوایم خیلی ازش بحث بکنیم. میبینید یه دفعه مثلا ورزش تبدیل میشود یه پدیده‌ای که 4 سال یک بار کل جامعه جهانی رو مشغول میکنن دیگه، برای مدت طولانی و هیچ دستاورد جدی هم برای سلامتی بشر برای نداره دیگه، کاملا برنامه ریزی شده است. البته روشن من نمیخوام با ورزش مخالفت بکنم، نه، با این طرح‌های بین المللی غرضم هست که طراحی میکنن و ایجاد یه نوع غفلت میکنن. گاهی بعضی خواستن بگن آقا اینجا یه نوع غفلت کردن از مسائل اساسی جامعه است. خب این خیلی واضح است که حرف باطلیه. این مسئله اساسی جبهه حق است، جبهه مؤمنینه. درگیری بین جبهه حق و باطل تمام شدنی نیست. این جنگ هست تا دوره ظهور. وقتی حضرت انشاءالله تشریف آوردن و حق غلبه مطلق پیدا کرد، اون وقت این جنگ ها تمام میشه. این جنگ ها مقدمه اون صلح هست. اون صلح بدون این درگیری ها به نتیجه نمیرسه. همینطوری که نمیشه صلح ایجاد کرد. وقتی دو تا جبهه تو عالم هست، یکی جبهه طرفدار حق، یکی جبهه طرفدار باطل، یا باید حق تسلیم باطل بشود یا تسلیم باطل تسلیم حق. دیگه مصالحه یعنی چی؟ من نمیفهمم مصالحه بین حق و باطل اصلا معنا داره. مصالحه بین نبی اکرم و شیطان را بیاندازیم، شیطان با نبی اکرم سر میز بشونیم با هم صلح کنن، اصلا چه معنا میده؟ اگه این جنگ هست، بنابر این درگیری درگیری تاریخی است و تو این درگیری مهمترین فداکاری که اتفاق افتاده برای ایجاد بصیرت، برای ارتقاء وجدان، برای روشن شدن صف حق و باطل، برای تجهیز حق و باطل عاشوراست. این که ائمه بعدی دیگه عاشورا خلق نکردن، برای این که دیگه لازم نبود. همین یه حادثه برای بیدار کردن وجدان جبهه حق و روشن شدن صف حق و باطل تو تاریخ کفایت میکنه. این خونی که ریخته شده عظمتش برای هدایت همه عالم کافی است. فقط باید اینو احیا کرد. البته احیا کرد، نه اینکه اون خون رو که خدا احیا میکند، سار الله این خون، نگهبانش خدای متعال هست، ولی ما باید قلوب خودمون رو با این حادثه احیا کنیم. باید خودمون صفمون رو از صف باطل جدا بکنیم. لذا عنایت بکنید این شبهات که خیلی اصلا راه نداره که آقا چرا بعد 1400 سال؟ مگه مسئله تمام شده است؟ مگه این حادثه‌ای که اتفاق افتاده یک حادثه کوچکه؟ بله، اگر یه حادثه کوچکی بود زمانش گذشته بود. اینکه ائمه علیهم السلام دستور دادن، ملاحظه فرمودید که گریه کردن بر دیگران خیلی وجهی نداره، مگر حالا در یه موارد خاص. بر سید الشهدا است که این همه بکا، بر مصائب اهل بیت که این همه بکایش فضیلت داره و ثواب داره. و این آثار آثار واقعی است. بکایی که این همه آثار واقعی دارد، چرا؟ چون خود عاشورا آثار واقعی دارد. این بکا ما رو وارد متن عاشورا میکنه. همه فیوزات از عاشوراست. عاشورا که تمام شده نیست، یک واقعی است در متن عالم هست. این عبادت هست با عاشورای سید الشهدا، حجاب از همه عوالم برداشته شده، حقیقت در عالم ظاهر شده، آشکار شده. بنابراین توجه به اون حادثه و ورود به اون حادثه، این مبدأ برکات و خلاصه عاشورا تمام شده نیست. عاشورا کل تاریخ رو دو شقه کرده است. حق و باطل از هم جدا شدن، شفاف شده. بنابراین یه حادثه تمام شده نیست. این تحلیل غلطی است. بله، اگر جنگ رو در حد جنگ بین دو تا قبیله ببینید، سر اغراض مادی ببینید، دورانش تمام شده، معنی نداره با اینقدر احیاش بکنیم. ولی اگه یک جنگیست بین حق و باطل با هدف بزرگ و یک جنگیست که حقیقتا عظمت داره، لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بکه علینا و علا جمیع اهل الاسلام، این تعبیری که تو زیارت عاشورا همه حفظ هستیم، و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمعی اهل السماوات، حادثه ای که بزرگ است که نمیشه کوچک کنی. ما نیستیم که حادثه رو داریم پروبال میدیم. حادثه خودش پروبال دارد، بیش از اونی که تو عالم ما مورد استقبال است، تو عالم ملائکه مورد استقبال است. حضرت به ابو هارون مکتوف گفتن بشین روزه بخون، روزه خون، گریه کردن، فهمود صدای گریه رو شنیدی از پشت پرده. ملائکه ای که گریه میکردن بیش از ما آدم ها بودن. این بانوان گریه میکردن حرم امام صادق علیه السلام، فرمود این صدای گریه که شنیدی بیش از این ملائکه اینجا گریه میکردن. حادثه به خود خود عظمت داره. حادثه همه کائنات رو پوشانده. این نگاه محدود ماست که عاشورا رو ممکنه یک نیم روز، روز دهم محرم سال 61 ببینیم. حادثه عاشورا یک حادثه است که از قبل از خلقت تا قیامت ادامه داره، قبل از خلقت این عالم و همه عوالم هم درگیر باش هستن. ما نیستیم که حادثه رو شاخ و برگ میدیم. اونی که دل مشغولی ایجاد میکنه اینه که یه موضوعی که حقیقتا بزرگ نیست انسان بزرگش بکنه برای اینکه ذهن جامعه رو مشغول بکنه، این خیلی اشتباهه، ولی این غفلت آفرینیه. با توجه به نکاتی که جلسات گذشته عرض کردم، احیاء عاشورا غفلت آفرینی نیست، بصیرت ایجاد میکنه، صفا رو روشن میکنه، انگیزه درگیری در انسان ایجاد میکنه و ما رو آماده میکنه برای ورود به این درگیری عظیم و مقاومت در جبهه حق. و اتفاقا اونایی که این اشکالا میکنن خیرشون این حرفا رو هم میدونن. این اشکال اول. شبیه این باز گفتن را باید نسبت به عاشورا ما نگاه عقلانی داشته باشیم، تحلیل کنیم حادثه عاشورا رو، بیشتر به جای اینکه گریه کنیم، اشک بگیریم، سینه زنی کنیم، بشینیم تحلیل کنیم عاشورا رو. مگه کسی با تحلیل عاشورا مخالفه؟ مگر تو طول 1400 سال گذشته کار جامعه شیعه این نبوده که این حادثه رو تحلیل میکردن؟ این همه حرفها، کتابها راجع به کمتر موضوعی تو طول تاریخ تشیع به اندازه عاشورا کتاب نوشته شده. کسی با تحلیل کردن عاشورا که مخالف نیست که، ولی همه این تحلیل های عقلانی و نگاه عقلانی تا این عشق به صمیمه نشه هیچ خاصیتی ندارد، نه اینکه کم خاصیت دارد. وقتی کنار عشق قرار میگیره اثر میکنه. شما این بنزین رو تو نمیذید در ماشینتون، تا این جرقه بهش نخوره این بنزین کاری نمیکنه که. این همه تحلیل عقلانی، این تحلیل ها که کسی به حرکت نمیاره. وقتی انسان وارد متن بلا شد، عظمت بلا رو فهمید و روحش، قلبش تحت تسخیر عاشورا قرار گرفت، وقت همه این تحلیل ها راهگشا هستن. بنابراین این که ما به جنبه های احساسی عاشورا میپردازیم، نکتش این هست که این جنبه های احساسی اثر گذارن. بله، جنبه های عقلی هم مکملن، تحلیل کنیم چرا امام حسین جنگیدن، عبرت ها رو بگیریم. ولی اصولا اون چیزی که موجب شده است که این حادثه تو کانون توجهات اندیشمندان قرار بگیره، عرفا، متکلمین، حکما، مورخین، محدثین بنویسند و این حادثه رو تحلیل کنن و هر روزم بر حجم این تحلیل ها افزوده شده، دقیق تر شده، کامل تر شده، همین جنبه های احساسیه. همین بوده که دائما حادثه رو داغ نگه داشته. حالا بعد پرداختن به اینکه این حادثه چرا اتفاق افتاد، پیشینش چی بود، آیندهش چی بوده، مقصد امام چی بوده، ما چه وظیفه این است نسبت به این حادثه به دوش داریم، چه مأموریتی رو دوش جامعه مؤمنین میگذاره حادثه عاشورا. این همه آثار همین حفظ حادثه عاشوراست. یعنی اگر کسی بنشینه تمام عمرش هم تحلیل عاشورا رو بکنه، بدون این فضایی که ما درون بلا قرار بگیریم، آماده فداکاری در راه سید الشهدا نمیشیم. اونی که ما رو آماده فداکاری میکند، اونی که قید و بندهای شیطان رو باز میکنه، اونی که ما رو از دنیا فارغ میکنه و کمک میکنه که بتونیم در اینجا به حرکت بکنیم، همین اشکهایی است که در راه امام حسین علیه السلام ریخته میشه. بله، در کنارش تحلیل هم خیلی خوبه، ما باید نگاه هم داشته باشیم، عبرت ها هم بگیریم، اون قدم بعده و او بدون این اثرگذار نیست. بنابراین هم خیلی واضحه که این اشکال در واقع اگر ما تحلیل عقلی رو غلط بدونیم، بگیم به این جنبه نپردازید، بعد این اشکال وارده. اما این اشکال به این که ما گریه کنیم وارد نیست. آه، گریه زیاده، بیشتر تحلیل کنید. نه، اینجوری نیست. حد گریه رو شما که معین نمی کنید. حد گریه رو معصوم معین می کند. فلعندوبن نکسباهن. حد گریه رو امام سجاد معین میکنن، 35 سال گریستن. حد گریه رو معصوم معین میکنه، هم حتی اموت به لوعت المصاب. بله، بیش از حد درست نیست گریه، اما حد گریه برای امام حسین چقدر تا جان دادن؟ یا باید خودت میبودی، خونت رو میدادی، یا انقدر گریه کن که از غصه بمیری. حدش اینه، حد یقف دیگه ای نداره که ما بگیم آه زیاد شد. کجا زیاد شد؟ این مقداری که ما داریم برای امام حسین گریه میکنیم حد اقل بکای بر سید الشهدا، حد اقل، از حد اقل هم کمتره. حالا میشه شخصا آدم تجربه کنه ببینه اگه یک سال دو سال توجهش از عاشورا بر نداشت و به اصطلاح همه حیاتش رو برد تو عاشورا، جاشو برد تو عاشورا انداخت، اصلا بیرون نیومد از عاشورا، همه قلبش متوجه عاشورا بود، و آدم میبینه چه تأثیراتی در انسان میتونه بگذاره. بنابراین این که ما تحلیل باید بکنیم، عقلانی نگاه بکنیم، بله همین دو درست. اتفاقا همه این حرفایی هم که ما میگیم حرفای عقلانی است، اما کوچک کردن حادثه عاشورا در یک حد یک حادثه‌ای که دورانش تمام شده، یا آقا میگن چرا اینقدر گریه میکنید در سید الشهدا، این یه درگیری بوده بین دو تا طایفه در گذشته، شما هی اینو احیا میکنید میارید تبدیل میکنید به انگیزه‌ای برای درگیری تو دنیای امروز، اون مسئله تمام شده، چرا مسئله سازی میکنید، درگیری ایجاد میکنید؟ نه تمام شده نیست، درگیری امام حسین که درگیری دو تا قبیله نبوده که. این تحلیل ها تحلیل هایی است که موافقه با تحلیل معصومی نیست، خیلی هم کوته نگرانه است، خیال میکنن خیلی خوب کتاب نوشته، خیال میکنه دیگه بهترین کتاب تاریخی رو نوشته. یه درگیری قبیله ای درست کرده، میگه عاشورا به اینجا ختم میشه. واقعا اینه حادثه ای که میثاقش خدای متعال قبل از عالم خلقت عالم دنیا گرفته، حادثه ای که تا قیامت و بعد قیامت برکاتش هست، حادثه ای که ملائکه و جن و انس و نبات و جماد باش درگیرن، این یه حادثه ای است که بین دو تا قبیله بوده، جنگ قبیله ای که فراوانه که. این حادثه ای که اینقدر اثر میگذاره و هر سال میلیون ها انسان رو به میدان میکشه، شما هر چه میخواد یه حادثه رو بزرگ کنید، مگه میشه حادثه رو بی خودی بزرگ کرد؟ امکان بزرگ کردن حادثه نیست، واقعیت حادثه عظیمه، لقد عظمت الرضیه، این بلا عظیمه، عظمتش هست که هر سال همه عالم رو متلاطم میکنه و این تلاطمی که در عالم ما میبینیم بیشترش تو عالم ملائکه است. بنابراین اینجور نیست که ما بگیم آیا حادثه جنگی بوده، شما میایید اون جنگ رو تبدیل میکنه به یک درگیری بین اسلام و کفر تو دنیای امروز. این درگیری هست، اتفاقا امام حسین علیه السلام همین درگیری رو داغ کردن، این درگیری که ما که نگفتیم غربی ها اسمش رو گذاشتن جنگ تمدن ها، ما که جنگ شروع نکردیم، ما گفتیم مسلمان ها حق خودشون رو باید بگیرن، ما حرف اضافی نزدیم که، ما میگیم حقوق دنیای اسلام رو باید بدید. حرف امام این، امام جنگی رو به دنیا شروع نکردن، حرف امام این بود که حقوق اسلام و مسلمین باید استیفا بشه. خب اونا اسمشو گذاشتن جنگ تمدن ها، این جنگ واقعی است، این جنگ واقعی، اتفاقا امام حسین علیه السلام کورش رو داغ کردن و این جنگ باید باشه بین حق و باطل، بین حق و باطل مصالحه معنا نداره، حضرت کورش رو داغ